أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ در کلماتی که از ایشون نقل کردیم در بحث ترجیح به غیر منصوص اون هم در مقام دلالت کلماتی رو از مرحوم شیخ در استبصار در عده نقل فرمودند که در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی این معنای قدیم مخلوط شده که اون چه که مربوط به دلالت هست و موجب می شود برای ترجیح دلالی، این رتبتاً مقدم است بر این مرجحات منصوصه. اما گاهی از اوقات در کلمات اینجور نیست، یعنی آمدن مؤخر انداختن و همون معنایی که شیخ در اول کلام عنوان فرمودند که قوت دلالت در یک روایت موجب رجحانش میشه قبل از این که ما سراغ مرجحات منصوص موافقت کتاب یا امثال اینها بریم، و روی این جهت ایشون تأکید زیاد دارن که ما اساساً اول همون جور که قبل فرمودن جمع دلالی تا ممکنه که سراغ مرجحات بمیریم، و بسیاری از این جهاتی که ما در مرجح دلالی داریم در همین جمع عرفی منظور میشه، در همین جمع عرفی هست، یعنی در کلمات مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی هم داشتیم که اگر یک روایتی قابل حمل بر معنایی باشه که بر اون معنا اگر هم کردیم تنافی از بین میره، باید این کار رو بکنیم. این نقطه مثبتی بود در کلام مرحوم شیخ. و بعد شیخ ما رضوان الله علیه میفرمایند که اینجا تعبیر ایشون اینه: قد یظهر ما فی العده من کلام بعض المحدثین، که ظاهراً مرحوم محقق بحرانی هست صاحب حدائق، که ایشون آمدن انکار کردن حمل روایتی که ظهور در وجوب یا تحریم داشته باشه و در مقابل روایت رخصت واقع بشه. خب این رو حمل بر استحباب یا حمل بر کراهت رو ایشون عرضم به حضورتون که انکار کردن، و زائما تصور ایشون هم این بوده که انهو طریق جمع لا اشارت الیه فی اخبار الباب، در روایات ترجیح نیامدن بگن که به اصطلاح اگر اینجور بود شما بیاید این روایت دال بر وجوب رو حمله بر استحباب بکنید وقتی در روایت رخصت مقابل روایت رخصت واقع بشه. بعدشون میفرماین حتی این معنا از مرحوم، حالا مثل محقق بحرانی یک روش خاص داره، اما این معنا حتی از مثل محقق قمی صاحب قوانین هم برمیاد. این معنا در باب عام و خاص ایشون میفرماید: بعدما حکم به وجوب البنا قال و قد یستشکل به ان الاخبار قد وردت فی تقدیم ما هو مخالف للعامه او موافق للکتاب و نحو ذلک، و هو این اشکاله، و هو یقتضی تقدیم العام لو کان هو الموافق للکتاب، عامی که موافق کتابه مقدم کنیم بر خاصی که مخالف کتابه. البته ایشون اشکال میکنه و فیه، مرحوم صاحب قوانین اشکال میکنه و فیه ان البحث منعقد لملاحظه العام والخاص من حیث العموم والخصوص لا بالنظر الى المرجحات الخارجيه اذ قد يسير التجوز في الخاص اولى من التخصيص في العام من جهت مرجح خارجی و هو خارج عن التنازع. این عبارت آخریشون رو دقت فرمودید، اشکال شیخ هم به همینه. مرحوم صاحب قوانین میگه اینجا اگر عام و خاص رو از همین جهت عموم و خصوص بسنجیم که یک روایت اعمه، یک روایت اخصه، اینجا خاص مقدمه. اما اگر بیایم در اینجا، گاهی از اوقات اتفاق میفته که تجوز در خاص، یعنی خاص رو حمل کنیم بر معنای دیگر، این او غیر ظاهر اولا من تخصیص فلعام من جهت مرجح خارجی. خب خود ایشون هم همون حرف مرحوم محدث بهرانی رو تکرار میکنه که ایشون میفرمایند انها، مرحوم شیخ ما میفرمایند انهازا کله خلاف و ما یقتضیه دلیل. این تمام نیست، برای اینکه باز تأکید میکنن که ما گفتیم در به اصطلاح متعارضین اصل صدوره، ما میایم اصالت و صدور رو در هر دو طرف تمام میدانیم. حتی در اینجا ایشون میفرمایند فیفرزان کل متواترین، خبر ظنیه اما ظنی که حجت شد با متواترین فرقی از این جهت نمی کنه. صدور از نظر ما مسلم، ما بحثی که داریم در دلالت دو تا روایتی داریم که صدورشون از نظر ظاهر حجت برای ما، اینا در دلالت با هم مشکل دارن، اصلا تعارض بحثش همینه. ولذا ایشون میفرمایند که مرجع تعارض که این نکته‌ایه، بین نص و ظاهر یه جوره، بین ازهر و ظاهر باز تفاوت میکنه. ما در اینجا قوت دلالت که میگیم، قوت دلالت گاهی روایت رو اونجور در مدلولش قوی میکنه که صریح میشه، نص میشه. در نص که ما میگیم، خب اینجا عرضم بزرگتون که نص حجت دیگه، وقتی نص حجت شد، دلیل ظاهر که نص و ظاهر، دلیل ظاهر بیشتر از اصالت و ظهور که نداره، اصالت و ظهور اصل عقلایی است. اینجا وقتی دلیلی داریم که دلالت قاطع داره و نص، این دلیل بر اصل همیشه مقدمه. ما با وجود دلیل سراغ اصل نمیریم، حتی اصل لفظی اصالت العموم جاری میکنیم. وقتی من دلیل محکم بر عموم دارم یا دلیل محکم بر خاص دارم، اصالت العموم اینجا معنا نداره. سراغ اصل وقتی میریم که شک در عموم داشته باشیم، ولو اصل لفظیه اما شک داشته باشیم. و هاکذا ایشون میفرمایند بین ظاهر و ازهر، اگر شما دو تا روایت دارید، یک روایت ظهور قوی تری داره در مدلول خودش نسبت به روایت دیگر، اینجا زود نمیندازیمش در باب تعارض و بریم سراغ مرجحات منصوصه. اینجا ازهر مقدم بر ظاهره. چرا؟ چون ازهر در واقع قرینه ایست برای فهم مراد از اون ظاهر، چون طرف مقابل فقط اصالت و ظهور شما دارید، اما در ازهر این قرینیت هست که معنا کنه مدلول را در دلیل ظاهر. ولذا در اینجور موارد اصلا نوبت نمیرسه به سراغ مرجحاتی مثل موافقت عامه یا امثال اینها. و نکته‌ای که مرحوم شیخ در اینجا دارن که کلام صاحب قوانینم به این حساب مطرح فرمودن، این است که شما عام و خاص دارید، این روایات مختلفن، عام و خاص دارید، مطلق و مقید دارید، ظاهر ازهر دارید، نص و ظاهر دارید، اینا هست دیگه. اولا خب تشخیص اینا مهمه. بعد می‌فرمایند توجه کنید در اینجا اگر آمدیم عام و خاص داریم، اما عام ما در اینجا موافق کتابه، اما خاصمون مخالف کتاب شد، این معناش این نیست شما وردارید خود به ما وافق کتاب رو عکس بکنید. یا در همه این مراحل مخالف عامه بود مثلا خاص ما، خب مخالف باشه، مخالف عامه، حتی اونجا گفتیم در مرجحات هم یه امری نیست که دلالت کنه که حتما این روایتی که مخالف عامه شده درسته، یا موافق عامه رو حمله بر تقیه کنیم. اینجا این خاص ما موافق عام است، پس تقیه ایش به عام عمل کنیم و عام رو مقدم بداریم. ولذا همین معنا که این مرجحات را، مرجحات منصوصه رو تعبدی میکنه و توقیفی میکنه همین اساسه که ما در اینجا شما بین دو تا روایت وقتی میاید میسنجید، اگر یک روایتی اقوا دلالتن بود، حتی اقوا سندن هم در اینجا راه نداره. چرا؟ برای اینکه شما یه طرفتون خبر متواتر باشه، قطعیه، متواتر قطعیه، یک طرف ظنی باشه اما ظنی معتبر شده یعنی حجت، اینا از نظر صدور مثل هم میمانند. در دلالت اگر موجبی برای اقواییت در یکی هست، اون روایت مقدم میشه، ولو اونی که موجب اقواییت داره روایت حجت باشه نه روایت متواتر، اونجا مقدم میشه بر روایت متواتر. ولذا حالا ببینیم بله. بله بسیار خوب، بسیار خوب. آشه ببینید، شما ما عرض کردیم شما موافق، ببینید ما موافق عامه روایت، اگه خاص شد هر جا موافق عامه دیدیم حمل بر تقیه میکنیم میذاریم کنار. اصلا خوز به ما وافق العامه گفتیم ربطی به تقیه نداره. ببینید آخه این چیزاییست که اونجا گفتیم، شما دو تا روایت حجت رو میارید موضوع تعارض قرار میدید، دو تا روایت حجتی که موضوع تعارض هستن دو تا روایتی ان که گفتیم تکرارم میکنیم باز اقتضاء حجیت درش تمامه، اقتضاء حجیت درش تمامه یعنی از نظر سندی تمامه، اصالت الجهه که امام در مقام بیان تقیه باشه احتمالش دفع شده، اینو میارید موضوع تعارض قرار میدید، بعد در داخل اینا میگید خذ به ما خالف العامه. این خالف العامه بعدی مقام مانعه، بحث تقیه مقام اقتضاست، اینا دو مقامه، دو رتبه است. اینو من قبلا هی تاکید کردم که اینجا مشکل مواجه نشی. اما بعد شما میفرمایید که عقلا میان اون چیزی که صدوراً اقوا باشه مقدم میدارن. نه، این بسیار خوب، عقلا دارن، اما در اینجا ما حجت که میگیم این خبر حجته، یعنی خود شهر آمده گفته میدونم این خبر ظنیه، اما من آمدم خبر ظنی رو برای شما حجت کردم یعنی قطعی قرار دادم. تعبدن معنای اعتبار یادتون نرفته، معنای اعتبار خبر در اونجا گفتیم، گفتیم یعنی القاء احتمال خلاف، این خبر ظنی 70% موافق باشه با واقع، 30% احتمال خلاف داره. شارعی که آمده اعتبار کرده تعبدن که این 30% احتمال خلاف رو من القا کردم برای شما، تعبدن القا کرده. ببینید شما میدونم حرف خودتون رو میزنید دیگه، علایه ها عرض من، عرض منو عنایت بفرمایید مولانا. شما نمیدونم حالا اون وقت ما بحث میکردیم شاید شما نبودید، خبر اعتبار خبر که بحث میکنیم، خبر خبر ثقه رو شارع چجوری حجت کرد؟ چرا حجت کرد؟ این 70% به واقع ارائه داره، 30% خلاف داره، 30% خلافش رو چیکار کرد؟ القا کرد احتمال خلاف رو، تعبدن، یعنی اونجا این حرف بود که این خبر را برای من قرار داد علمن تعبدن. شارع وقتی این کار رو کرده، این خبر 70% از نظر حجیت پیش او با خبر متواتر فرقی نمیکنه، چون خبر متواتر یفید العلم، این هم خود شارع آمده علم قرارش داده، علم قرارش داده. بسیار خوب، حالا عقلا در بین عقلا نیمدن خبر به اصطلاح حجت درست بکنن و بیان اونجا القاء احتمال خلاف کنن، در بین عقلا داستان دیگه است، در بین عقلا اعتبار رو میخوان، اونجا میگن مرحوم شیخ در بحث انصداد داره، انصدادی که نمیخوننش تو رسائل، حالا که دیگه الحمدلله هیچ کدوم نمیخونن. اونجا مرحوم شیخ مفصل میگه که اگر ما قائل بشیم به مطلق حجیت زن، که اغلا قائلن به حجیت زن، اغلا 60% و 65% اگر دوتا خبر باشه، اونی که احتمال 65% مقدم میدارن، 1% احتمال اضافه رو مقدم میدارن. اغلا همینجوره. ما هم اگر آمدیم گفتیم شارع آمده زن رو مطلقا حجت کرده، همین حرفا رو میزنیم، این اغلا که بنابر انصداده. یعنی اگر باب علم منصد باشه در زمان غیبت حجت میشه زن، وقتی زن حجت شد ما هم این اغلا، 1% هم مقدم باشه 1% مقدم میکنیم. اما اگر باب علم رو منصد نمیدانیم، شارع آمده این روایات زنی رو، روایت زنی اینا دائم المطابقه للواقع نیست، غالب المطابقه للواقع هست. غالب یعنی احتمال راجه، احتمال راجه یعنی 70%، یعنی 80%. خب این 70% 80% بازم احتمال خلاف داره، 20% 30% احتمال خلاف داره. شارعی که میاد خبر ثقه رو اعتبار میکنه، اونجا ادله اعتبار رو بررسی کردیم، اون ادله اعتبار میگه این احتمال خلاف رو من در مقام تعبد، نه مقام واقع، شارع فقط دستش در تعبدیات بازه، من در مقام تعبدیات این رو چیکار کردم؟ علم قرار دادم، یعنی القا کردم احتمال خلاف رو. شما عرض تمام شد بله. تمام شد فرمایش شما، تمام شد. این الان ایشون نقض کردن، نقض خوبی کردن. ببینید قرآن قطعی و سنده، کسی شک داره در صدورش، خبر زنی رو بهش مقدم میکنیم اگر مخصص باشه، میکنیم یا نمیکنیم؟ نه تخصیص، بله من تخصیص جمع نیست، تخصیص قوت دلالت مگه نیست؟ عنایت کنید. ببینید همه حرفای قبلی ما داریم تکرار میکنیم، ببینید نمیذارید بس پیش بره، توجه بفرمایید. ببینید ما یه اصولی رو پذیرفتیم در تعارض، وقتی شارع میاد میگه بین الحجتینه، یعنی کار دیگه به صدور نداریم، این حجته، ولذا این حجته تروش متواتر باشه، متواتر یفید القطع، مگه نیست؟ اینجا این حجت رو هم شارع قطع قرار داده برامون. وای، پس شارع کار بی خود کرده، اما کرده این کارو. اغلا رو الان، اغلا بنابر انصداده، بنابر اغلا که ببینید، آخ مولانا انصداد یه داستان دیگه است. اگر گفتیم انصداد حجیت زن مطلقه مثل اغلا، درست شد؟ اونجا 1% اضافه داشته باشه مقدم میکنیم، اونجا این حرفا نیست، اونجا هم حکومت باز بگیم، اونجا هم داستان دیگه است. ببینید اما ما آمدیم میگیم انصداد ده، میگیم شارع آمده اعتبار کرده خبر رو برای ما، اعتبار کرده یعنی حجت قرار داده، یعنی شما این خبر ثقه ولو 70%ه اما 100% حسابش کن. خب تواترم که 100%ه، وقتی خود شارع میگه اینو 100% حساب کن، چه فرقی با متواتر داره؟ اینو عنایتش فرمایید. ببینید شیخ داره با شما حرف میزنه، این بزرگان اصول ما دارن حرف میزنن. ولذا وقتی ما موضوع تعارض رو این قرار دادیم، این مسئله قوت دلالت باید مقدم بشه. بله در صورتی که ما دلالت ازش چیزی اضافه نفهمیدیم، این هیچ اضافه ای از نظر دلالت بر او نداره، اما تلافی باقیه، اون وقت در مقام این که کدام رو مقدم کنیم، اون وقت سند رو میریم سراغش، سند رو بعد میریم سراغش. اما قبل از آنی که در مقام قبل به سند برسیم، در مقام دلالت داریم بحث میکنیم. قوت دلالت روایت رو مقدم میکنه. مسئله صدور، مسئله حجیت او تمام شده برای ما، ولذا این قوت دلالت در روایت خبر ثقه باشه، خبر واحد، اما در مقابل خبر متواتر اینجور نباشه. این خبر رو مقدم میکنیم به خبر متواتر، هر دو علمی هستن. او علمی وجدانی است تواتر عقلایی، این علمی شرعی تعبدی است. خود شارع آمده اینجور قرار داده. این معنایی که ما میگیم بنابر انفتاح باب علمه، در صورت انصداد همه چی به هم میریزه، فرق میکنه، تفاوت میکنه. اون وقت کار ما با اغلا جوره. اغلا وقتی علم ندارند سراغ زن میرن. اصلا برای اغلا من گفتم علم پیدا نمیشه. علم که ما میگیم یعنی 100%، 100% فقط در علوم ریاضی یا علوم عقلی ممکنه. در غیر علوم تجربی، شما در علم طب اصلا هیچ جا 100% دارید؟ هیچ جا 100% ندارید شما. ولذا اونا میان بر اساس احتمالات دارو مثلا داروی جدیدی کشف میشه، میگن 10 سال در حال آزمایشه. یعنی چی 10 سال در حال آزمایشه؟ ما طلبه ها گاهی میخندیم دیگه، میگیم این آزمایش رو 2 دقیقه بکن مردم ها از چیز در آر. نه، این 2 دقیقه نمیشه، 1 ساله نمیشه. این رو میان روی این مرض آزمایش میکنن. 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر. اگر از یک حد احتمال معقولی تأثیرش گذشت، مثلا حتی 70% شد، این رو میان بازم تجویز نمی کنن، میان آثار جانبیش رو میبینن که این در 70% در این مرض مؤثره، اما بقیه اعضاء بدن رو به هم میریزه. اونم باز آزمایش میکنن، اینو آزمایش کن، آزمایش کن، یه نفر، دو نفر، تجربی دیگه، 1000 نفر، 2000 نفر. یه اشکال که پیش میاد دوباره 1000 نفر دیگه رو باید جلو بکشن، بعدم بشینن تماشا کنن که این در طول زمان اثرش چجوریه. ولذا علوم تجربی بر اساس زن، عقلا زن رو اعتبار میکنن. من گفتم این که شارح نفی زن میکنه، نفی زن میکنه، نه اینکه زن رو شارح قبول نداره، شارح زن رو در بیان احکام خودش زن مطلق رو قبول نکرده، اما زن در سیره عقلا در امور جاری زندگی ما، تمام امورمون بر اساس زنه، همه علوم بر اساس زنه. و عقلا خیلی خیلی در یک جایی بخوان یقین، حالا یقینی که ما میگیم اطمینان عرفی، علم عرفی بهش میگن. علم عرفی عبارت است از درجه بالای احتمال، مثل 96%، 97%، که احتمال خلافش اصلا دیده نمیشه، دیده نمیشه. گاهی از اوقات وثوقه، وثوق هم امر عقلایی است که ما آوردیم در کار خودمون. وثوق کجاست؟ 90%. 90% احتمال 10%، 10% احتمالی نیست که دیده نشه. دیده میشه اما اعتنا نمیشه. شما هیچ وقت 90% رو نمیگذارید کنار 10% رو بگیرید، اعتنا نمیشه. اینو بهش میگه وثوق. علم به اون معنای 100%ی اصلا در بین عقلا تصویر نداره. ولذا اطمینان رو میگیم علم عرفی. علم عرفی علم نیست، علم حقیقی علم عقلیه، یعنی 100%. این در 100% عرض کردم فقط در علوم ریاضی ممکنه، حتی در علوم عقلی هم حالا ما خیال میکنیم میشه، ولی گاهی از اوقات در علوم عقلی هم خب ما خطا میکنیم دیگه، خیلی زیاد، اونی که مسلمات باشه. بنابراین در اینجا ما وقتی روایت برامون حجت شد، این حجیتش با اونی که حجیتش وجدانیه دیگه فرق نمی کنه. چرا؟ چون دوتای این روایت ها حجتون اندشاره. وقتی حجت شد ما میایم سراغ دلالت. اصلا موضوع تعارض همینه که دوتا حجت باشن، میایم سراغ دلالت. باز شما حرف بسیار خوب باشه، محال، ما کار محال میخواییم بکنیم. حالا همه اغلا که نمی کنم، ما هم که عاقل نیستیم. این زن اون علمه، همه حرفایی هم که زدیم بی خود بود، همه حرفایی هم که میزنن بی خود. توجه کنید، ما شما حرف خودتون رو دارید، تقصیری شارعه. برید سراغ شارع یخشو بگیرید، بگید این خبر زنی رو چرا علم قرار دادی؟ یخشو بگیرید، دستتون بسته است، یعنی دستتون نمیرسه به شارع. عزیز من، چرا این حرفا رو میزنید؟ ببینید، ما نوکر دلیلیم، ما تابع دلیلیم. دلیل آمده میگه این خبر زنی رو علمش کردم، بگم بی خود کردی؟ اگر علمش کرد مثل متواتر میشه در اعتبار، در حجیت. حجیت چیه؟ ما یحتجبه. همون جور که من به متواتر احتجاج میتونم بکنم، با اینم میتونم احتجاج بکنم. خب توجه کنید به اصطلاحات، عنایت کنید. این زنیه، خب منم میدونم زنیه، او علمیه، بله همه اینا درست، اما این زنی و شارع آمده یک کار نابجایی کرده، علمش کرده، خب من چیکار کنم؟ الان که علمش کرده، پس آثار حجیت برش باره. آثار حجیت که بار شد، یعنی ما یحتج به این روایت متواتر بدون هیچ فرقی. ولذا اگر آمدیم در این روایت دلالت اقوا شد، مقدم میشه بر روایت متواتر. البته اون چه که ما میگیم و حرف میزنیم، اینم توجه داشته باشید، مجرد فرضه. اولا روایت متواتر نداریم ما، خیلی به ندرت، نادرن، خصوصا در احکام روایت متواتر نداریم. روایات متواتر یک موارد، مثلا حدیث قدیر متواتره، حدیث ثقلین متواتر، اینا یه احادیث خاصی که تواتر داریم. تواتر بله موضوعات کلامی است، در احکام نداریم ما. تواتری که ما میگیم، حالا بعضی ها زود ادعای تواتر میکنن، تواتری که ما میگیم یعنی عدد نقل کنندگان و روات به حدی باشه، عدد در کثرت که یمتنع تواتعهم علی الکذب. درست شد؟ اولا این تواتر تا عصر ما اصلا نیست همچین چیزی، چون این روایات به عصر ارباب جوامع که میرسه دیگه تمام میشه اصول و بساط دیگه. این که نقل متعدد داشته باشه نیست، اینجور نیست که از عصر اونها هم 100 نفر 200 نفر بیان جدا جدا نقل کنن، یه کلینی نقل کرده جای همه. پس تواتر تا اون زمانه. تا اون زمانم تواتری که ما میگیم نه فقط راوی اول از امام تعدد داشته باشه، راوی دوم هم باید همین تعدد داشته باشه، راوی سوم، راوی چهارم، یعنی طریق باید تواتر داشته باشه. اینو کجا میتونید پیدا بکنید؟ ولذا اون چه ما اینجا میگیم مجرد فرضه. توجه میفرمایید؟ اما فرض درستی است. مرحوم شیخ، اینو من دیگه خلاصه کنم، وقت گذشت، مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ببینید این مسئله مهمی است، اینو در فقه وقتی دستن در کار بشید، بیفتید تو روایات، بخواید استنباط کنید، اون وقت ضرورتش رو متوجه میشید و اینکه شیخ چی میخواد بگه در اینجا. قوت دلالت، این قوت دلالت هم مطلقه، فقط در احکام نیست، در کلام هم همینجوره، در عرضم به حضورتون که تفسیر هم همینجوره. گاهی این قوت دلالت از دلیل خارجی به دست میاد، دلیل خارجی گاهی شرعی نیست، عقلیه، ولذا شما در کلام یک روایتی رو برخورد میکنید که دقیقاً با احکام عقل منطبقه، در مقابل روایتی که هست این انطباق رو نداره، این قوت دلالت درست میشه. گاهی از اوقات سیره مسلمه عقلائیه یک طرف هست که این داره اون سیره رو بیان میکنه، در مقابل روایت دیگه این معنا رو نداره. اینو بهش توجه کنید. این نکته ای که مرحوم شیخ میفرماید که اقواییت دلالت، حالا ما بعدن هم میگیم اقواییت دلالت چه از دل خود روایت بر بیاد، که الان شیخ در صدد این معناست، خود روایت به نفسه قوت داشته باشه دلالت و مضمون، این قوت رجحانه طبیعی ایجاد میکنه قبل از آنی که نوبت برسه به مرجحات منصوص و غیر منصوص. این قوت دلالته، مقدمه به همه است. بر موافقت کتاب، بر مخالفت عامه، چون ما موافقت کتاب یا مخالفت عامه رو نیمدیم میزان تمیز حجت از لا حجت قرار بدیم. خاطرتون باشه اینا همه به هم متصله. ولذا در اینجا این فرمایش شیخ این هست. یک نکته دیگری که شیخ در اینجا داره که حالا اینم بگیم و تمام بشه این فرمایش شیخ، ایشون اشاره میکنن، ما نمیخوایم تفصیلا وارد بشیم چون بحث مفصلی داریم. حالا ایشون میفرمایند در دو تا روایتی که نسبت بینشون آمین من وجه باشه، اینجا مشکل داریم ما. چرا؟ برای اینکه اگر نسبت بین دو تا روایت مطلق و مقید بود، خب بیام تقیید بکنیم، این مشکل نیست. اگر تباین بود و اقوائیت دلالت نداشتیم، بینیم سواق مراجعات. اما جایی که بین دو تا روایت عموم منوچه، وقتی عموم منوچ شد، شما اینجا میخواید سراغ ادله مراجعات برید. اگر رفتی سراغ ادله مراجعات، اون ماده افتراقی هم که هیچ تنافی نداره شما ساقطش میکنید در اون طرف، مگه نیست؟ دو تا ماده افتراق داریم، یه ماده اجتماع. تعارض در ماده اجتماع پیش آمده، شما ماده افتراق رو در طرف آخر ساقطش میکنید، دلیل نداره. چرا ساقط میکنید؟ از اون طرف ما دلیلی که بیاد بگه شما ادله مرجحاتی که ما گفتیم خص به ما وافق الکتاب اطلاقی داره که این اطلاق حتی در موارد عموم من وجه رو هم شامل بشه، اینم اول کلامه، اینم اول کلامه. ولذا این که ما بیایم در عموم من وجه بخوایم این کارو بکنیم، خب مشکل داریم. از اون طرف بگیم ماده افتراق این طرف و اون طرف رو کنار بگذاریم، اینا مشکل نداره. بریم خصوص ماده اجتماع. باز این که در روایات مرجحات، مرجحات منصوصه، بیان این که شما اینجا بیاید در تبعیض، تبعیض در روایت، در جزئی از روایت ترجیح بدید و در جزئی از روایت نفی بکنید، یعنی ماده اجتماع رو، اونم اول کلامه، دلالت داره، باید اثبات بکنیم دلالتش رو. شیخ اینجا که وارد میشه، خب بحثی میکنه، حالا مطالعه میفرمایید، آخرش هم شیخ میفرماید مسئله محتاج تأمله. ما در بحثی که داشتیم که حالا بعد میاد تعارض رو، اگر خاطرتون باشه، تارتن تعارض رو بین دلیلینی که تباین باشه نسبت بینشون فرض کردیم، تارتن بین دو تا روایتی که نسبتشون عموم منوچ باشه، در عموم منوچ هم تعارضه، تعارض در ماده اجتماعه. ولذا گفتیم ما اول بحث میکنیم در تعارض بین خبرینی که نسبتشون تباینه، بعد بینیم سراغ عموم منوچ. اینجا شیخ اشاره میکنه، البته شیخ چند تا نمونم از همین فرمایشاتی که اینجا داشتن در کلمات که اشکال داره آوردن، دیگه نیاز نیست به این که ما طرحش کنیم، انشاءالله مطالعه میفرمایید. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه کلن مرجحات غیر منصوصه رو نفیش میکنه، البته ایشون مرجحات منصوصه رو هم نفیش کرد. میگیم بحث داریم با مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی هم این مرجحات غیر منصوصه رو قبول ندارم، فرمایش ایشون هم میگیم و تحقیق مطلبم بعد خواهیم گفت. ما فردا اگر بخوایم باز شروع کنیم بحث رو، به جایی نمیرسه، الان سر مطلبه. آقایون هم عرضم به حضورتون که دیگه انشاءالله مهیا میشید. قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهر هو عند الله افضل الشهور، ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی. امیدوار هستم، یعنی همت داشته باشید، نشو صحبت بکنیم، درد دلی باز بکنیم، همت کنید تا جایی که میتوانید، اگر جایی، عذر میخوام اینجوری میگم، جایی میتونید خودتون رو بند بکنید برای تبلیغ، این کارو بکنید. الان مردم دیگه همه خیلی ما رو نمیخوان، ما خودمون رو باید بند کنیم بشون، متاسفانه اینجور شده دیگه. راهی دارید، رفاقت دارید، این مردم رو نمیتونیم از دست بدیم، بند کنید، مشغول تبلیغ بشید، به جمعیت کم قانع باشید. الان جمعیت زیاد سراغ ما نمیاد، اما ارتباط با مردم رو شما رو به خدا نبرید. در و دیوار داره این ارتباط رو میبره. شماها همت کنید، این مردم ها داریم از دست میدیم. مردمی که نون ندارن این مارمیزونه دیگه، عیده. شما خبر دارید دوروبرتون همسایه ها نمیبینید به مردم چی میگذره؟ این بابا خودش بزرگه، میگه جهنم پیرن نو نمیپوشم. عیده دیگه، عید یه رسم قدیمی سنتیه دیگه، نونوار میکنن همه چی رو. دیدی این خانما از صبح که میشه مشغول شست و شور در و دیوار و همه چی هستن دیگه. کار بدی هم نیست، ما بی خود نفی میکنیم یا چی ها دیگه، نفی نمیخواد، سنتیه، سنت خوبیه. این سنت ها رو لازم نیست ما هر چی سر سنتی بود نفیش کنیم که. اما این بچه کوچیکی که مدرسه میره تو تن بچه های دیگه لباس نونوار میبینه، این میاد خونه بهانه میگیره، این بابا و این مادر چیکار کنن باش؟ معلمه، سابقه داره، آمده پیش من، سالها سابقه داره، 18 سال، میگه 7 میلیون تومان حقوق میگیرم، اجاره نشینم. خب 3 تا 4 تا بچه‌م داره. میگه این 7 میلیون تومان من حساب کردم که اصلا پول نونه این بچه‌ها و زن و بچه من، اجاره هیچی، گوشت هیچی، حبوبات هیچی، اینا که زندگیه دیگه، همش هیچی. این وضعیست که مردم دارن دیگه. خب شما توقع دارید مردم وضعشون اینه بیان سراغ ما، بیان سراغ ما خنده کنن به صورت ما؟ شما توقع دارید بیان وجوه بدن به ما؟ از چی وجوه بده؟ چی داره که وجوه بده؟ چی داره که پول بده؟ ولذا نمیخوام وارد این بحث بشم. در این ایام مبارک ماه رمضان اگر راهی به جایی دارید که بشینید با مردم، خودتون رو بند کنید، وظیفه است، از دست ندید. منتظر دعوت و تقاضا نشید. اون دوران ما که تبلیغ می‌رفتیم این حرفا بود، نازم می‌کردیم براشون، این درخواست داشت، او درخواست داشت، فلان بالا پایین می‌کردیم دیگه. الان این حرفا نیست. الان یه جایی باید سعی کنیم خودمون رو بند کنیم و بعد اینو وسیله ارتباط با مردم قرار بدیم، شروع کنیم باشون حرف زدن. و در حرف زدنم قبل از اینکه عصبانی بشید و داد و بیداد بکنید، همدلی و همدردی داشته باشید. این مردم مشکل دارن، بگیم نه اینجور نیست، شما وضعتون، یه عده میگن دیگه رفاهی که الان شما دارید هیچ وقت نداشتید. خیلی خوب، خیلی خوب، این رفاه، اما این رفاه از نظر ما جوابگوی زندگی بعدوی ما نیست. حالا بگذاریم از این که بعضی اتفاقات میفته، نمیخوایم بگیم، اما هست. همین آقایی که 7 میلیون گفتم حقوقشه، گفت بالای 7 میلیون 8 میلیون چقدر قبض گاز برام آمده. یعنی شما هم اطلاع دارید دیگه، گاز بعضی قبضا رفته میلیونی، نمیدونم چجور. این واقعیت. اون وقت ما توقع نداشته باشیم از این مردم با ما خیلی رفاقت کنن. ما باید بگیم بابا اونی که این کارو میکنه، اونی که این کارو کرده، این گاز بساط او کار بلد نبوده، ربطی به دین نداره، به خدا ربطی به علی ابن ابی طالب نداره، به خدا ربطی به امام حسین نداره، به خدا ربطی به اون اساس مکتب نداره. خب این باید بفهمه من اشکال دارم، بسیار خوب، اما دین اشکال نداره. تو به دین نگاه کن، به ارباب دین نگاه کن. علی‌ای حال، امیدوارم خداوند انشاءالله توفیقات شما رو بیشتر کنه.